خارج فقه بورس و بازارهای مالی، جلسه 29.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در رابطه با بخش دوم مباحث بود که بخش اول و مقدمات بود، بخش دوم دارای فصولی. فصل اول در رابطه با اعتبار معاملات بازار بورس و بازارهای مالی. در این دو سه جلسه گذشته دو سه موضوع رو مورد بحث قرار دادیم، یکی این که بعد از مقدمات، یکی این که مثلا خود بازارهای مالی، حالا یکیشم بازار بورس و سهام، اینها به لحاظ اعتباری مثل همان چیزی هستن که ما در فقه معهودمون میان بیان میکنیم. در فقه معهود خود سوق بازار یه عنوانی داشت برای خودش. این یک بحث بود که عرض کردیم که به لحاظ موازینی که وجود داره بله، اگر همون موازین رعایت بشه میشه همون بازار، منتها حالا شکل جدیدی از بازار. نکته دوم در رابطه با خود معاملات بازار بورس بود. اون خود بازار بود، این معاملاتی که در این بازارها اتفاق میفته. عرض کردیم که در اون را هم ما ادله مخصوصا روایت هم در مسئله داشتیم که با اطلاعاتی که ما داریم میتونیم همین معاملات جدید، حالا یکیش بورس و بازارهای مالی است، بازارهای مثل رمز ارزها، اینها هم همینطوره. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اهل الله البی اینا رو میگیره، اگر غرف اینها رو بی بدونه اینها بیرن، اگر از روز ترازی باشه تجارت نن تراز میگیرتش. لیکن امضای شارع رو ما نیاز داریم. این امضای شارع بر این معاملات از چه ناحیه‌ای به دست میان؟ عرض کردیم همین شروطی که بیان فرمونده. اگر معامله مگر بی چه چیز اضافه یا عقود دیگر نسبت به این عقود مستحدثه داره، غیر از این که اینها در زمان شارع مقدس بودن و الا همه اونهایی که بی را انجام میدادن یا اجاره میدادن چیزی را یا هبه میکردن چیزی را، اینا همون اغلا بودن، اونطور در مرام و منظر شارع هم بوده، قبل از شارع مقدس هم اونها بوده. بعد شارع مقدس میاد اینها رو به نوعی ویرایش میکنه به نظرم، یعنی یکی قرری نباشه، اکل مار به باطل نباشه، غرب نباشه، قمار نباشه، ربا نباشه. اینها رو که بیان میکنه شما یه معاملهی که انجام بدین اون وقت این میشه امضای شارع. وقتی که این امور درش نباشه برای شارع مقدس، بی به ما و بی که ملاک نیست، که اصلا مهم من نیست، اونی که مهمه انتقال ماله. بعد این انتقال مال به هر سببی که میخواد باشه، ولی اون مواردی که شارع مقدس بیان فرموده اونها رعایت بشه. ولذا به لحاظ اعتبار خود معاملات بازار بورس ما میگیم اگر این موازین شارع معیارهایی که بیان کرده درش رعایت بشه، این به معنای همان امضای شارع مقدس. اما بحث امروز که این خیلی بحث مهمیه ولی شیرین هم هست، و هم این که کیفیت حکم کیفیت مالکیت صاحبان سهام، یعنی این آقایون بحث رو بردن به سمت کیفیت مالکیت. این رو ما در مقدمه دوم یا سوم همین بحث سال گذشته عرض کردیم، حالا اون رو برید حتما مراجعه بفهم، اون خیلی مهمه، اون مقدمه مهمتر از ذیل مقدمه است. که اساسا وقتی که ما در بازار بورس سهامی رو از یه شرکت سهامی عام مثلا میریم میخریم، داریم چی میخریم؟ این ورقه چیه؟ این اوراقه که میگن اوراق بها داره، اون پشتوانش حقیقت این اوراق چی؟ در اونجا چند نظر بود، این نظرم فقط در میان فقها بحث نشده، در میان خود اقتصاددان‌ها اینا مورد بحث واقع شده که حقیقت این اوراق سهام و اوراق بهادار اینا ماهیتش چیه، حقیقتش چیه. عمده اون نظرها سه چیز بود که حالا ما اینجا به عنوان مقدمه بحث عرض کردیم. اولش این بود که شرکت‌های سهامی عام اینا اولا یک مجموعه حقوقی هستن، یعنی شخص اعتباری و شخص حقوقی هستن. هر نقل و انتقالی هم که در اینجا صورت میگیره این حقوقیه، یعنی ما داریم با یه شرکت حقوقی داریم سهام یک شرکت حقوقی رو میخریم. شرکت حقوقی اون افراد مدیرامه کاری نیستن، خود اون نام، خود اون حالا امروزی ها بهش میگم برند، اون میشود شرکت اعتباری، میشود شخص حقوقی. مثلا شما میگید بانک مثلا ملی، بانک ملی مهمه، مدیر عاملش که کارگزار این شرکت حقوقیه. یا اگر میگید بیمه فلان، خود اون بیمه فلان اون شخص حقوقی میشه، و اینا مدیر عامل، کارگزاران، اینها جزء عوامل این هستن که این شرکت اعتباری رو به چرخش در میارن. حالا این آقایون میگن هر اتفاقی که اینجا میفته از جمله این که سهامی که اعتبار میکنن مثلا افرادی رو میارن، بعد یه حقوق اینجا وجود داره، مثلا من میرم از حق تقدم نسبت به خرید و فروش مثلا من برخوردار میشم، اینجور امتیازاتی که به من میدن به واسطه چی میدن؟ به واسطه این که من دارم یک سهامی رو میخرم. اگر من سهام این شرکت رو 100 تاشو بخرم یه امتیازات میدم جزء مجمع عمومی اون شرکت، میشم جزء کسانی که در قیمت گذاری سهام اون شرکت مؤثرم، رأی من مؤثر. بعد اومدم گفتم خب این یه ارزشی داره دیگه، شما رو میرسونه به یه همچین جایگاهی و شما میشید بخشی از اون شرکت حقوقی و شخص اعتباری که خودش قیمت داره. مثلا دیدید دیگه خود خرید و فروش یک برند بدون اون ساختمان و این حرف خود نامش این قیمت داره. حالا من اگر برم در جرگه اینها قرار بگیرم، خود به خود این سهام قیمت پیدا میکنه. اگر من این سهام رو نداشتم، در اون وادی نبودم، نمیتونستم لابی کنم قیمت سهام رو ببرم بالا با افراد اون مجموعه و مجمع عمومی اون شرکت. به هر صورت یه امتیازاتی برای صاحب سهام ایجاد میکنه. این یه مورده. آیون فقها میفرمان این پول دادن در مقابل یه امر باطله. حالا میرسیم ادلش رو بیان میکنم. برای اینکه این در واقع پول در مقابل هیچی داره میده. نظر دوم که آیون بحث میکردن این بود که این آیون سهامداران مالکیت اعتباری اگر ایجاد بشه یه مالکیت بر یک امر اعتباری پیدا میکنه. به عنوان مثال این برخلاف قسم سومی که الان عرض میکنه، به عنوان مثال میگفتن اگر من میرم ورقه سهامی رو خرید و فروش میکنم، اینطور نیست که من در اون شرکت مثلا ایران خودرو بگم آقا بخشی از این شرکت به نحو مشا این از آن ماست، من مالک اون هستم، مالک همون لوازمی که در اون شرکت وجود داره. دیگه حالا شما هر چی میخواید بگید، از برندش گرفته تا اون کیوسک دم نگهبانی کارخونه، بخشی از این به نحو مشا مالکش من، در تولیداتش من بخشی از این تولیداتش رو من مالکم. اینم یه قوله. آیون اینم میفرمان که باطل، یعنی اینی که در مقابلش به ما هست کرد، این قول سوم، اگر من برم اون چیزی که فقط اعتباره، یعنی یه ورقه اعتباریه و من مالک اون اجزا رو خلاص شریک اون امکانات شرکت نمیشن، بعد یه ورقه اعتباری، حالا مفصلش رو قبلا نرس کردم، فرض کنید ایزان الان من برم بازار بورس بخوام 100 سهم بخرم، آیا 100 سهم از انبار کارخونه رو دارم به من میفروشن؟ فرض کنید 1,000,000 سهم منم درست کردم، میگم نه، شما اصلا هیچ دخلی به اون سهام و اون لوازم و امکانات شرکت نداری، شریک نمیشی، بلکه اون اوراقی که مجمع عمومی به واسطه موافقت مثلا شورای عالی اقتصادی بچه اجازه داده شما 1,000 سهم رو برای مثلا فرار از ورشکستگی یا برای تولیدات بهتر یا بیشتر اجازه داده شما برید اوراق بخرید، اون وقت این اوراق رو میان توی مجمع عمومی اعلام میکنن و ما مجوز گرفتیم، حالا معلوم کنید هر ورقه رو ما چند بفروشیم. خب حالا میان میفروشن دیگه، میگن آقا هر ورقه مثلا 1,000 تومن، این 1,000 تومنی که شما میاد تو بازار بورس از کارگزاری میخرید، این 1,000 تومن بابت اون قطعه یا اون امکانات اون شرکت حقوقی نیست، بلکه سیرش رو ببینید، رفته مدیرعامل مجوزی گرفته مثلا از شورای عالی اقتصادی، از بانک مرکزی، که من برای تولیدات بیشتر نیاز به سرمایه بیشتر دارم، چجوری این سرمایه رو تأمین کنم؟ میگه برو اوراق مشارکت، اوراق بهادار و سهام تعریف کن، بعد اینها رو ببر تو مجمع عمومی، مجمع عمومی قیمت گذاری کنه و بعد برید اینها رو بفروشید، همین اندازه. پس من پول در مقابل این ورقه‌ای که دارم میگیرم مثلا در مقابل اون دستگاه نیست، در مقابل هیچیه، یعنی همین اعتباری که ایجاد کرد. این قسم دوم آقایون میفرمان که اینم باطل، یعنی بطلانش واضح‌تر از قسم اول هست. باز در قسم اول گفتیم ما یه حقوقی برامون ایجاد میکنه، مثلا من میشم جز یکی از رای دهندگان، من میشم جز کسانی که میتونم در قیمت گذاری سهام مؤثر باشم. خب این قسم اول بود، باز یه وجهی میشه براش درست کنه که باز میمرز میکنه. قسم سوم که آقای مفهمان این اگر اتفاق بیفته صحیحه، اینه که من این ورقه سهمی که میخرم این در مقابل یک مالی از اموال اون شرکت باشه. این بود بر من نمیرم مثلا فرض کنید اگر به صورت مثال و تشبیه و تمثیل، اگر من بخوام بیام مثلا یه کارخونه رو در نظر بگیرم که 100 تا دستگاه داره، یه مورد به صورت فیزیکی به صورت بیع معهود و مرسوم میگم اون یه دونه دستگاه رو بدید به من، من خودم میبرمش مثلا به تولید میرسونمش و به جریان میفته. یه ما اینجوریه، یه مورد نه، من اصلا این کارا نمیکنه، حق عاملیت اون شرکت محفوظ. میگم آقا من مثلا 100 سهم خریدم به اندازه اون یه دونه دستگاه، پس من مالک اون دستگاه هستم، اما الان نحو موشا مالک اون دستگاه هستم. شرکت حق خودشو برمیداره، عوامل حق خودشونو برمیداره، همه چیز تمام میشه، یه سودی هم به ما میدن. این چه سودیه؟ سود از اون دستگاهی است که ورقه و سند اون میشه این اوراق سما. من اگر این باشه اشکالی نداره، این میشه اون مشارکت. اگر این اتفاق بیفته اشکالی نداره. خب ما این رو تو مقدمه دوم و سوم مفصل در رابطه با این بحث کردیم. اما حالا این خرید و فروشی که انجام داره میشه، آیون فرمان که حکمش چیه؟ حکم کیفیت مالکیت این آیون چجوری مالک میشه؟ ما برای این که به این بحث برسیم و این عنوان بحث خودش رو نشون بده، در دو جهت باید بحث بکنیم. جهت اول اینی که ما بیایم بحث بکنیم از مالیت اوراق سهام. بیایم دیگه حالا کار رو ریشه‌ای درست کنیم، به صورت پراکنده در الفاظ و عبارات فقهای معاصر و حاضر وجود داره، ولی حالا به نحو تقسیم، به نحو انسجام شکلی و ساختاری ما بیایم اینا رو تنظیم کنیم. اول بیایم بحث بکنیم مالیت و مال بودن این اوراق سهام چگونه است، از مالیت دارن یا مالیت ندارن. به عبارت دیگر ماهیت این اوراق رو ما باید بیایم مشخص کنیم. این یک جهته. دوم بیایم بحث بکنیم از مالکیت این اوراق بهادار و اوراق سهام، این مالکیت اینها چگونه میشه. پس اول باید ببینیم اگر شما میگید دارید پول میدید و یک سهامی رو میخرید، این سهام آیا مال یا سهام مال نیست. و این رو هم در ابتدای بحث عرض کنیم که اگر شما بتونید این رو درستش کنید که یه معیاری برای مالیت و مال بودن شیء درست بکنید، این دیگه خیالتون برای همیشه راحته. چرا؟ برای اینکه حالا میرسید در تعریف بی میان آیون یه تعریفی میکنن، ولی موضوع بی رو میذارن مال. حالا هر چیزی که یست و علیه مال، این قابلیت خرید و فروش داره، قابلیت مالکیت داره، چون ماله. ولی اگر شما اون معیار رو درست نکنید، هر جا که میرسید باید یه توجیه بکنید و به هر صورت در هر عقدی مال رو یه جوری تعریف بکنید. ولی اگر اومدید مال که موضوع مبادلاته، اگر اومدید مال رو تعریف کردید، اون وقت به خیلی چیزا میرسید. نکته اول برای تعریف و شناخت ماهیت مال اینه که به لحاظ لغوی، به لحاظ لغوی مال یعنی چی؟ به مال یعنی مال آن چیزیست که مال علیه الناس، اون چیزیست که مردم به اون میل پیدا میکنن، رغبت پیدا میکنن، اینوش میگم مال. حالا هر چیزی که مرغوبون فیه بود یا مرغوبون اله بود، مردم اغلا رفتن سراغ اون چیز، این میشود موضوع یک مبادله، ولی به حاضر معامله مشکلی نداره، یعنی موضوع معامله شما درست. بعد میگیم که چرا شما میگید که موضوع مبادلات ماله؟ آیون فقها، خوب دقت بفرمایید، در تعریف بی میفرمان که بی مبادلت و مالن به مالن. خیلی عزیزان روی این دقت داشته باشید، اینا نکات ریزیست که بیان میشه. میفرمان بی مبادلت و مالن به مالن. اگر ما بریم تو لغت هم نگاه کنیم، میگه ما بی چیه؟ اونجا هم فرمودن مبادلت و مالن به مالن. این آقایون فهمان تعریف لغوی و تعریف اصطلاحی بی یه چیزه، مبادلت و مالن به مالن. بعضی اینجوری معنا کردن، بعضی از آقایون فهمان که این تعریف نمیتونه تعریف درستی بشه، برای اینکه حدود و سغوری نداره، یعنی شما نمیتونید برای اون یه حد و حصری قائل بشید که آنها میگن باز عرض میکنیم، ولی ازا باید اینگونه تعریف بکنیم که تملیک و مالین به عوض معلوم. خوب دقت کنیم، بازم اینجا بحث تملیک ماله، همون معنای مبادلت و مالن به مالنه، منتها اینجا بحث تملیک رو برده بحث کرده که مثلا بحث اجاره رو خارج کنه، بحث اینا رو خارج کنه علایانه، چون اونجا بحث تملیک خود مال نیست، تملیک منفعت. اما حالا این یه بحث، بعضی از آقایون دیگر اومدن گفتن این معنا هم مثل همون مبادلت و مالن به مالنه، بازم حدود و سغوری نمیشه براش معین کرد. پس بیاییم اینطور معنا بکنیم و تعریف کنیم ماهیت بی را، بگیم بی تملیک و عینن به عوض معلوم. خیلی فرق کرد، تملیک عین دیگه مال رو گذاشتم کنار، به عوض معلوم دیگه باز دوباره مال رو گذاشتن اینجا کنار، تملیک عین به عوض معلوم، این می شود تعریف. اون وقت ما اگر اومدیم این دو تعریف رو یکیش رو قبول کردیم، زمین تا آسمون در بحث ما فرق می کنه. چرا؟ برای اینکه حالا این در کلمات مرحوم امام هم هست که در کتاب البیعش مفصل به این پرداختن، مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه قریب به شاید 20 صفحه از این کتاب‌های چاپ کنگره در رابطه با همین بحث کردن، اثر داره که چجوری ما تعریف بکنیم. چرا؟ برای اینکه اگر شما گفتید به تملیک عین است به عوض معین، اگر اینجوری تعریف کردی، اصلا به طور کلی این بحث بورس و بازار بورس رو باید بورسی رو گذاشت کنار، چون شما عین مبادله نمی کنی. چیزی به نام عین اینجا وجود نداره، عین هم مثلا دستگاهه بنابر قول سومی که عرض کردم. ولی اگر آمدی گفتید مبادلت و مالن به مالن، این دست شما باز میشه، شما میتونید تمام معاملاتی که اون شرایط مالیت و صحت معامله رو داشته باشه ببریم رو در معامله قرار بدید. به عبارت واضح در تملیک عین به عوض معین، یعنی عین مشخص به این مبادله شود با یه مبلغ مشخص، یا مبادله بشه با یه کالای مشخص به عوض معین. ولی اگر گفتید مبادلتون مالن به مالن، اون وقت دیگه دست ها باز میشه، میگه مال یعنی چی؟ آقای مفرمان که 5 تا چیز میتونه مال بشه. یکیش همین احیانه، این یکیش بحث حقه. اگر شما بحث حق رو بیارید وسط و بگید حق قابل فروشه، چون حق مالون و رضا آقای مثال اینه، حق تحجیر. اگر شما رفتید مثلا در وسط بیابون یه 4 تا سنگ چیندید و گفتید اینجا مثلا من سکونت میکنم یا این مال من و فلان، این حرفا، شما میتونید این حقتون رو اگه کسی خواهان بود میتونید بفروشید. زمین رو نمیفروشید چون زمین مال شما نیست، ولی اون حقی که شما دارید میتونید این رو بفروشید. مثالش مثل امتیازه. شما امروز امتیاز یک خرید یک واحد آپارتمان رو دارید، میده امتیازش رو میفروشید. چرا؟ چون حقش ماست. در رابطه با مالکیت فکری در بحث ایده ها، در بحث اختراعات، شما همه اینا رو در نظر بگیرید، الان دارن در مقابلش پول میدن. این که این نیست، یک حقیست برای شما سرد شده، برای شماست. شما این ایده رو میرید میفروشید. یست و علیه مبادلت و مال به مال و یرغب و علیه الاغلا. اغلا هم گاهی از اوقات چیها رغبت پیدا میکنه. این نیست این که شما یک مالکیت فکری، مثلا حق تألیف، چرا در مقابلش پول میدن؟ مگر حق تألیف اینه؟ اگر با تعریف تملیک و اینن به عوض معین بریم، اینا اصلا به یه سعی نیست. ولی اگر گفتید مبادلت و مانن به مانن، چرا؟ همین حق تألیف رو میشه فروخ، همین حق امتیاز آپارتمان رو میشه فروخ، همین حق امتیاز یا نوبت در وام رو میشه فروخ، همین حق نوبت در ثبت نام یه خودروی در فلان شرکت رو میشه فروخ. چون مبادلت مال به مال. چرا؟ چون مال علیه ناس. مردم به این چی پیدا میکنن؟ تمایل پیدا میکنن. پس هم مبادلت مال به مال هم شامل عین میشه، هم شامل حق میشه، هم شامل منفعت میشه. خوب دقت کن، هم شامل چی میشه؟ منفعت میشه. منفعت که این نیست. اگر امروز شما من رو اجیر کردید برای یه کاری، این پس من باید یه منفعتی به شما برسونم. آیا من میتونم مثلا برم 20 روز کاری زید رو بخرم؟ بعد چرا؟ چون مبادلت مال به مال. حالا فر رو بعضی از آقایون و فقهان اینجا میگن که این دیگه میره تو بحث اجاره، یعنی شما فلانی رو دارید 10 روزش رو 20 روزش رو 20 روز اون رو اجاره میکنه، اجیر میکنه. ولی نه، 20 روز کاری او به اندازه ای که من میدونم چقدر کار میکنه و چه کاری را بلد است انجام بده، من میرم اون رو میخرم. مبادلت مال به مال. اگر یک کسی یک هنری داره، حالا بعضی از آقایون مثال بزنم به این کنسرت ها، ما میترسیم مثال بزنم، میگه فلانی میره، حالا فرض کنید یک کنسرت خوب، اگر رفت گذاشت، مگر خب معلومی هم بلیت میخرم برم ببینم صداشو بشنوم، آیا این بیعش صحیحه یا نه؟ چون داره میخره دیگه، در مقابلش چی میخواد بگیره؟ بری یه صدا رو بشنوه، یه صدای خوب رو بره بشنوه. این مبادلت و مال به مال. پس ببینید در منافع هم همینطوره. کار، عمل، جالب مثل همین منفعت، این هم میشه. یکی یه هنری داره، بله فرق نمی کنه، هر هنری، این در مقابلش پول میگیره. شما دیدید طرف میاد یه پیچ عوض میکنه میگه شد یه میلیون. یه پیچ عوض کردن که اگه ما میدونستیم که خودم این کار انجام دادیم فقط پول پیچ بود. خب میگه همین که من دارم نون اون فکرم و شغلم و حرفم دارم اون رو میگیرم و الا که من صاحب حرفه نمیدم. خب پس ببینید بعضی از امور هست اینجوری مالکیتش این نیست، چون مالک این نمیشه، ولی مالک یه چیزی هستید که یرغب الیه الناس و مال الیه العقلا. حالا که اینجوری شد در مقابلش میان چکار میکنن؟ پول میدن. گاهی از شما دینه، اگر شما از یه کسی یه طلبی دارید مثلا یه میلیون، یه زیدی میاد میگه که شما نمیتونی بگیری، میگه نه، میگه من دین شما رو میخرم، چیزی نیست دا، فقط یه طلبه که در ذمه است. میگه چند؟ میگه 500,000 تومان میخرم. مبادلت و مال به مال، مال الهی ناز و یرقب الهی رو بغرم، هر دوتاش نیست. پس اگر شما بیاید تعریف کنید بی رو به مبادلت و مالن به مالن، دستتون باز میشه. اگر تعریف بکنید به تملیک و عینن به عوض معین، دستتون بسته میشه، فقط میره بی در احیان رو شامل میشه. مرحوم امام رحمت الله علیه در همین بحث تعریف بی که آیا این مبادلت و مالن به مالن هست یا این که نه تملیک و اینن به عوض معینه، مرحوم امام هم اومدن همین بحث رو آوردن و فرمودن ما میبینیم که یه در همین عقلا، در میان عقلا افرادی هستن که پول میدن در مقابل عمل، مثل همین کسی که صاحب صدای خوبه در یه کاری داره انجام میده دیگه، در مقابل عمل داره یه پولی میده و بی هم هست. این فرق میکنه با اون استاد بنایی که داره کار میکنه. اون استاد بنا بله اون عملش به نحویه که عرف میاد میگه این مثل همون آجوریه که دارم میخرم، یعنی اینا یکی نمیره بالا رو خونه، ولی در رابطه با عمل، در رابطه با این حقوقی که مردم دارن و میرن این حقها رو خرید و فروش میکنن، خب دارم پول میدم. مگر مالی که میگم؟ بله. مرحوم امام همین تعریف مبادلت و مالن به مالن رو قبول میکنن. خب دقت بفهم، اگر مبادلت و مالن به مالن شد، اون وقت دست ما تو بحث معاملات معاصر، معاملاتی که بازارهای جدید حساب میشه، این معاملات دستمون باز میشه. و الا اگر بگیم تملیک و اینن به عوض معین، فقط باید بریم در بازار کالا، در اونجا میگه که آقا بله این نمونهشو ببین در انبار داریم اینقدر تومن پولشه، اون دیگه میشه بازار کالا. فقط ما میتونیم یه بازار معینی از این بازارهای جدید رو بحث فقهی روش بکنیم. و الا اگر شما اومد در همین رمزارزها، شما میتونید برش مالیت قائل بشید؟ اگر تملیک و عین به عوض معین باشه نه، ولی اگر اومدید گفتید مبادلت و مالن به مالن هست، چرا؟ چون مال الهی ناز یرغب الهی رو بغلا. مرحوم محقق خویی یک عبارتی دارم که این عبارت رو ببینید انسان میفهمون، و ان المال ما یرغب فیه العقلا. مال چیه که رغبت پیدا میکنن به اون عقلا؟ و یبذلون به ازائه شیئا، و به ازای اون مال میان چی؟ آقا یه چیزی پرداخت میکنه. و من البین اون چیزی که آشکاره این ان حق تهجیر مورد لرغبت العقلا و تنافسهم، این مورد رغبت حق تهجیر همون سنگچینی در بیابان، این مورد رغبت العقلا اسمونه آقا پنج سال دیگه از اینجا یه اتوبان رد میشه، این جای بعدی تهجیر نکرد من برم الان این حق رو از رو بخرم. و من اوغلا به این رغبت پیدا میکنم و تنافس هم و در ارتباطاتشون هم اینا رو میگن، یعنی این حق رو قائلن که این مالیت بود. پس مرحوم محقق خویی، مرحوم محقق، مرحوم امام و بسیاری اومدن همین مبادلت و مالن به مالن رو گرفتن تا دستشون باز بشه که مایر و الیه الاغلا، اون چیزی که مال الیه الناس، اینا بعضیش از قبیل اینن، بعضیش از قبیل حقن، بعضیش از قبیل عملن، بعضیش از قبیل به هر صورت دینن، همه اینا رو شامل میشه. حالا اون دیگه این دیگه هم اگر گفتیم که داره پول در مقابل حرام میده، احکام وضعیش که بار میشه، بله، یعنی مالک نمیشه، یعنی اون فروشنده مالک پول نمیشه و اصلا معامله باطل. در همین بازار بورس هم همینطوره، عرض کردیم قبلا در بازار بورس اگر ما به هر نحوی، یعنی هر کدوم همون سقور بالا رو قبول کردیم، اگر یک شرکتی هست که داره تولید مواد مخدر میکنه، مواد مخمر میکنه، یا مخمر به معنای هم خمریتش، اگر داره این کار رو انجام میده، من برم سهامش رو بخرم، حالا چه بگم سهم اعتباریش رو میخرم، چه بگم سهم واقعی اون شرکت رو دارم میخرم، انجوری حساب آیا میفهمم معامله باطل. در اونجا هم اگر طرف اونی که داره آوازخانه داره غنا میخونه، بین غنا و موسیقی هم فرقه، حالا این تو پرانتز بگیم، موسیقی نه، غنا یعنی اون چیزی که مناسب با مجالس لهو و لعب باشه، اگه بخونه شما به پول بدید آن مفهمان غنا، یعنی معامله باطل. خب حالا کار به این برگردیم به اصل بحث. پس تفاوت میکنه که ما مال رو چجوری تعریف بکنیم، همون برگردیم به جهت اول بحث که گفتیم ماهیت این سهام رو باید مشخص کنیم. اگر با تعریف مرحوم شیخ اعظم که فرمودن نه تملیک و عین به عوض معین فقط این میشود، پس معاملات بورس باید بره کنار، بی نیست لاعقل. خود مرحوم شیخ هم میفرمان در همون این قلطهای بحث میگن خب بعضی چیزا هست مثل عمله، ما چکار کنیم، مرحومم در مقابلش پول میدن. مرحوم شیخ میفرمان این رو ببرید تو باب اجاره، ببرید تو باب سول، بی نیست و آثار بی و ملکیت رو برای تملیک به واسطه بی رو برای شما ایجاد نمی‌کنه، یه مصالحه است. مرحوم شیخ اعظم تعریف می‌کنن به تملیک و عین به عوض معین، اون وقت تو بازار سهام که می‌ریم می‌بینیم تملیک عین نیست، یه ورق است. این یک. دوم در رابطه با حقوق عینه، میگه نه، سهام اگر حق باشه بازم این بنابراین این تعریف خرید و فروشش جایز نمیشه. عمل نه، هیچ کدوم از اینا نیست. پس ما باید چجوری تعریف بکنیم؟ بیایم بگیم که باید یه تعریف جدیدی از خودمون ارائه کنیم، بگیم که خودمون میافتیم در دام اون به هر صورت بی‌نظمی در مباحث. مثلا میریم در بحث بیمه میگیم پول داری در مقابل چی میدی؟ اونجا یه تعریفی بکنیم بگیم اینجا این که نیست، ولی حالا یه چیزی توجیه کنیم بگیم در اینجا بگیم آقا پول داری در مقابل چی میدی، اینجا هم یه جوری در بازار بورس بیایم در مثلا رمز ارزها بگیم پول داری در مقابل چی میدی، بیایم بگیم که یه چیز دیگه که با اونجا سازگاری داشته. این بی‌انضباطی در بحث، حالا ما فقیم بحث فقه بشیم، مثلا فقه معاصر که تازه داره اینا شکل میگیره، ولی ما باید این ابتکارات ولو به لحاظ شکلی رو توی کارمون ارائه بکنیم، نشینیم و پاشیم و مسئله بگیم. فقط در بعد مالیت اگر ما اومدیم تعریف کردیم مالیت رو، یک اثرش اینه که دست ما باز میشه دیگه عرض کردیم، و یک اثر دیگری باز میشه که در فقه معهود این دوتا رو، یعنی دو چیز رو یکی حساب کردن و تفکیکی بین اونها قائل نشدن. در بحث فقهی میگن چه چیزی میتونه مورد مبادله قرار بگیره، میگه اون چیزی که مال علیه الناس، یک. دوم شرطش اینه که ارزش اقتصادی داشته باشه، میگن یعنی در فقه معهود سنتی مونم هست این، ولی اون بحث تفاوت مال و ملک نسبت اینها چیه، میگن مخاص منوج که حالا قبلا هم گفتیم، یعنی یه چیزی هست که ماله ولی ملک نیست. گاهی از اوقات یه چیزی هست ماله ولی ملک، این منابع طبیعی مال نیست ولی ملک کسی هم نیست. گاهی از اوقات ملکه ولی مال نیست. مثلا یه دونه گندم برنج رو زمین افتاده، کسی نمیره برای یه دونه که پول بده که یه دونه برنج، یه پر کاره، ولی نمیره در مقابل این پول بده. ولی اگر مالکش پیدا شد گفت نه این یه دونه گندمی که برداشتی، این پرکایی که برداشتی مال منه، درست میگه مال نی، اما میتونه مالک باشه. بله یه بچه اجتماع هم داره که نوعا اینجوری یه چیزی هم مال باشه و هم ملکیت داشته باشه، مثل مثلا همه این چیزایی که ما داریم برای خودمون. و از اون نسبت بین مالیت و ملکیت اشیا عموم خصوص منوجه، این عموم خصوص منوج رو داره. در فقه معهود ما و مرسوم ما بین این که مال الیه الناس و بین اینی که ارزش اقتصادی داشته باشه تفکیک قائل نشدن، ولو این که قائل به هر دوتاش هستن، یعنی این دوتا رو یه چیز حساب کردن. ولی در مباحث فقه عصر جدید معاصر اینا با هم دیگه تفکیک شدن فرق، و از حالا این رو در قالب یه امبولت و قرط عرض میکنیم. گاهی از اوقات یک چیزی هست که مردم به صورت عادی در مقابلش پول نمیدن، یعنی اگر بریم بذاریم تو بازار هیچ که نگاهشم نمی کن. حالا بعضی از آقای مثال زدن مثلا به پیدن پاره پاره مثلا جد بیستومشون، ما این هم نمیگیم. یک یادگاری مثلا مال پنج نسل قبل ما، پدر پدر بزرگای ما، اگر این در خونه یه نفر پیدا شد طرف گفتش که آقا این رو به من بده، صاحب اون مال که مثلا حالا یه جوراب بوده فرض کن، یه کفش بوده مال اون زمان، دیدید اون برید توی مثلا قسمت عشایر و این حرفا یه چیزایی آویزون میکنن، میگن اینا مال مثلا در جنگ فلان این کفش پوشیده بوده. چرا الان تو عصر حاضر هم همینه؟ ببینید یه مرتبه یکی میره 10 میلیون تومان میده کفش فلان بازیکن که تو فلان بازی در فلان بازی پوشیدتش، میره 10 میلیون دلار پول میده، 2 میلیون دلار پول میده و کفش رو میخره، در حالی که اینا اگر شاید بیارن به ما نشون بدن این حرف ها، ما شهریه یه ماه اونم حاضر نمیشون بدن باشیم هم 5-6 هزار. گاهی از اوقات ببینیم میخوام فرق بین اون مالیت و ارزش، ارزش اقتصادی اشیا رو میخوام مرز بکنم. خب حالا اگر اون پیرن پاره 5 نسل قبل 5 جد قبلی ما اگر اینجا باشه، شما پول که در مقابلش نمیدید، میگید آقا یه پیرن پاره است، اون چه ربطی داره؟ ولی من حاضرم در مقابل اون پول بدم. نتیجه اینطور نیست که ما وقتی میگیم مال الیه الناس و یرغب و الیه الاغلا، این منظور این باشه که حتما عرف و اغلا به سمت این برن. نه، گاهی از اوقات همین اغلا نمیرن. ما بی رو به معنای عامش میگیریم، میگیم گاهی از اوقات مال الیه الناس، خوب دقت کنیم، مال الیه الناس، من میل پیدا کردم به اینکه این پیرن 5 جد قبل رو برم بخرم، میل پیدا کردم، ولی این هیچ گونه ارزش اقتصادی برای من نداره، کمون که برای مردم هم نداره. این میرم آویزونش میکنم. در فقه معهود بین این دوتا فاصله نذاشتم، ولی این که در ماهیت، یعنی وقتی میگن که مبادلت و مالن به مالن، یا تعریف شیخ اعظم تملیک و عینه، منظورشون از مال، منظورشون از عین همینه که مال الیه الناس و یرغب و ارزش اقتصادی داشته باشه، هر دو تاشو در نظر می. ولی در فقه معاصر این فرق میکنه. یعنی گاهی از اوقات اینجوری هست که مال الیه الناس ولی ارزش اقتصادی نداره، مثل همین مثالی که پیرن پارهی که مثال، ولی گاهی از اوقات ارزش اقتصادی دارند ولی مردم میلی به اون پیدا نمی کنه. یکی از ناترازی های ما در بحث اقتصاد امروز همینه دیگه، ارزش اقتصادی داره ولی مردم هم تمایلی به سرمایه گذاری در اونجا ندارن. من یکیش بحث فرهنگی، ولی اگر یک کسی رفت یه جایی یه کاری کرد، این حرف از هم باب فرهنگ رو براش پول آوری داشت، یه مرتبه میبینیم همه مردم شدن فرهنگ، هم میرن سرمایه گذاری. ولی الان اینجوریه، میان ارزش اقتصادی نداره، به جایی که برید تو کار فرهنگی سرمایه گذاری بکنید، برو چهار بزنید تو پردیسان بخنید. اینجوریه. نتیجه بحث امروز ما اینه که ما مالیت، یعنی در بعد سهام مالکیت، کیفیت مالکیت صاحبان سهام چجوریه؟ آیا مالک میشن یا مالک نمیشن؟ نقول اگر تعریف کردید بی رو به مبادلت و مالن به مالن، خیالتون راحت باشه، کما این که مرحوم امام فرمودن، محقق خویی فرمودن، خیلی هم. ولی اگر گفتید تملیک و عینن به عوض معین، همین الان شما باید دیگه بحث رو ببندید و تو ذهنتونم نیاد که بگید آه این عین بودنش به همون ورقه سهامه. نه، اون ورقه سهام یه آینه ایست از اون چیزی که معلوم نیست چیه، عینیتی نداره. اینا میگن خود عین، حواله ماشین، نه خود ماشین، پول در مقابل خود ماشین. نه دیگه، نه میخواد تو ذهن باشه. شما الان میخوای این بخاری رو بخری، نه این بخاری رو میخواید بخری، میگه تملیک و عین این بخاری به وزن معین، این میشه میگم بله مبادله. ولی ازا بیع تخمینی رو میگفتن باطل. چرا؟ چون میگن این باید معلوم باشه در تخمین، نمیدونی بگی آقا سا امن صبرته، نمیتونید بگید، درسته یا نه؟ این نه، این که تصور نیست، تصدیقم نیست. یا اصلا تملیک ما شما رو میخوام ببریم توی یه فضای واقعی و رضا میگیم تملیک و عین به عوض معین. حالا مباحث مرحوم شیخ رو ببینید در تعریف بین، این تو فضای واقعی. ولی از این بر اگر شما گفتید مبادلت و مالن به مالن هستا، میگید آقا همین حواله مردم رغبت دارن، تمایل دارن و در مقابلش پول میدن، ارزش گذاری میکنه اغلا برای همین اعمال، برای همین امتیازات، برای همین حقوق، برای همین هنری که داره، برای همین نفعی که این آقا میتونه به من برسونه و برای اعیان. حالا بعضی از آقا میان که حالا ما بیاییم بگیم قدر متیقن بگیریم، قدر متیقن دربه باید این باشه. چرا قدر متیقن نیست؟ شما اگر مبنات رو مشخص کردی بودی آقا به نظر من بی مبادلت و مالن به مالنه، دیگه قدر مشترک نمیخواد بگیرید که. چون غلبه داره مبادلات ما، معمولا ما تالا خرید و فروشمون رو این بوده، الان فکر میکنیم یعنی وجه قدر متیقن. نه، تالا اینجوری بوده ولی از حالا به بعد اینجوری نیست.
توی هم تعریف مال وقتی شرکت هایی هستن که یک مقدار دور توشون به وجود میاد، یعنی کار شرکت اینه که ارزش گذاری بکنه، ارزش گذاریش از کجا آورده که اعتبار بدن؟ از همون خریدن مردم اون سهام مثلا شرکت ها یا اون اعتباری که بخش کرده. یعنی اینجا باز تعریف ماله، ولی خب این در واقع مالیات اینجا یه دور
ارزش کاذب پیدا میکنه. مثلا
ولی ممکنه کاذب هم نباشه، واقعی باشه، ولی حالا احتمال کاذب بودنش زیاده، ولی دور توی خودش رو وجود میاره.
درسته. ببینید حالا البته میرسیم، یکی از کارهای کارگزاری ها اگر بخوان عمل بد عمل کنن همینه. خب ببین میاد من اگر الان بخوام برم خودم سهامی رو بخرم، نمیتونم خودم برم از شرکت بخرم، بعد برم مراجعه کنم به کارگزاری. این کارگزاری اینجا واسطه بین من و اون شرکت، از اون شرکت چند میگیره، به من داره چند میگیره، چقدر نگه میداره. ما اینا رو تو مقدماتمونم گفتیم که گاهی از اوقات تقلبات در بازار بورس، یعنی همین فریبکاری ها در بازار بورس، طوریه که مثلا مردم به روی چی میگن سیاه میشه، به خاک سیاه میشه، که دیدیم دیگه نقش کارگزاری ها چقدر بود. چون مالی که هیچ چیزی پشتش نبود اومد این فروخته. بله دیگه، بله، گاهی از اوقات یه امری شما میایی میخرید دوباره به خود من میفروشی برای که بازار بری بالا، به قول امروزی ها حباب پیدا میکنه. شاید سوال این باشه که اینی که مبادلاتی که داره بین من و شما اتفاق میفته، شما امروز چند روز محصولتو به بازار بورس ارائه نکن، قیمت نمیره بالا، قیمت میره بالا. ما میگم حالا انشاءالله میگم تو مقدمات هم اشاره کردیم، ما میگم این تقلبات بازار بورسی اینا موجب بطلان معامله میشه، اینم هست. برای مبادلت و مالن به مالن، ولی مالی که بخوان موجب مغبون شدن سهامداران میشن، این غبن دیگه باطل. حالا ایانه حالا بعدش این فرق میکنه، ما بیاییم ماهیت بی رو چجوری تعریف کنیم. اگه گفتیم مبنام این شد، به نظر ما میان همون مبنای مبادلت و مالیم به مالیم که هم معنای لغویست و هم تعریف اصطلاحیست و هم تقریبا میشه بگی قول مشهور اینه، یعنی مبادلت مال به مال، نه عوض به تملیک و عین به عوض معینه. ما همین تعریف مبادلت مال به مال رو قبول کنیم، بعد دیگه نگران مباحث بعدیش هم نباشیم، فقط شروط رو رعایت بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب حالا بیرون نیزن این جزوش